تمام، اما باز دستم به ماه نمیرسد. آه ای ظهور نجیب، کی تکیه میزنی بر اریکه نگاهم، حالا که هنوز انتظار جاری زگونه است؟ پس کی طلوع میکنی ای صبح آدینه؟ من و ماه و چشم و اشک و پنجره و انتظار، به عهد مانده ایم صاحب عهد آدینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. بود پروندم چون برگ گل پاک، در این پرونده امضای حسین است. بهترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به پیشگاه مقدس و نورانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه عهد آدینه، کاری از گروه معارف شبکه سه سیما، در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما اجازه بفرمایید یک سلامی رو خدمت امام حسین عرضه داشته باشیم که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب در این لحظه میخوایم دعای عهد رو با هم زمزمه کنیم. از شما بینندگان عزیزم دعوت میکنم که با ما همراه باشید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. با برنامه عهد آدینه، کاری از گروه معارف شبکه سه سیما، در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما اجازه بفرمایید یک سلامی رو خدمت امام حسین عرضه داشته باشیم که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب در این لحظه میخوایم دعای عهد رو با هم زمزمه کنیم. از شما بینندگان عزیزم دعوت میکنم که با ما همراه باشید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله كل وليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى که مردم پس جرام امروز و فردا میکنی. یا بکش یا چاره ای ای درد من داد تا به که جان دادن ما را تماشا میکنی. یبن الحسن یبنا صبح جمعه و جوار شهدا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظیم ورب الكرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي أسلو به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حال ويا حيان بعد كل حال ويا حيان حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه فلا باعث ظاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وأني والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في سبيعة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدى وأقدى وبيعة له في عنقي لا أهول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأمانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك أتمم مقضيه فأخرجني من قبري مؤتزل الكفني شاهرا سيفي مجرد القلوتي ملبيا دعوة الدعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الدلة الرشيدة والقرة الحميدة واكهل ناظري بنظرة مني إلي وأجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع ملجا واسلك بي مجته وانفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك واحي به عبادك فإنك قول وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عدتل من احكام كتابك ومشيدا لما ورد من اعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكالتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا زوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان
سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوبه؟ میرم دستگاه تو چی بهت خیلی سرده ها؟ بینه الله سلامت باشی. خب کی اومدی شما بالا؟
همین هفت ساعت چهار قبل تیز ساعت یک نصف شب.
از یک نصف اومدی اینجا؟ خب خوش به حال به سلامتی. با چه انگیزه میایم بالا؟
با انگیزه ای که با امام زمان خودمون تجدید پیمان کنیم.
آقا اومدید دعای عهد رو شرکت کردید، چجوری بود؟
خدا رو شکر دعای عهد دیگه برحال هر کی تو حال هوای خودش و امام خودش.
چه تأثیری در وجود شما داشت؟
تأثیر که شاید زیاد نبود، دنبال تأثیر آنی گشت، بیشتر شاید راضی کردن دل خود آدم باشه که به یاد امامش و ولیش اومده مثلا حالا تو کوه به سختی هم بکشه که یه خورده آماده تر بشه دیگه، انشالله که قبول بکنن از امام.
نظر شما چه فرقی داره دعای عهدی که در کنار تپه نور الشهدا و این سختی رو طی می‌کنیم بیت بالا و حالا در جای دیگه خونده میشه، به نظر شما چه تفاوتی داره؟
حالا بیشتر از اینکه خودش تفاوت داشته باشه بستگی به خود آدمی که میاد، این انسانی که میاد قصد میکنه میاد بالا، شاید دوست نداره که مثلا راحت با راحتی دعای عهدی رو بخونه، نیاز داره که احساس میکنه که نیاز داره آمادگی بدنی شادم به نوعی لازم باشه علاوه بر آمادگی روحی. درسته که اصلش آمادگی روحی قطعا، ولی خب زختی کشیدن خودش لذتی دارید که بر
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک عبارت ویژه‌ای که ما ممکنه به ظاهر این عبارت رو خیلی معمولی تلقی بکنیم در دعای عهد هست: در ضمن دعاها برای فرج یه همچین جمله ای هم اونجا مطرح میشه که وعمر اللهم بهی بلادک و احیه بهی عبادک، خدایا به واسطه ظهور او، به واسطه حضور آخرین امام، به واسطه تحقق فرج سرزمین ها رو آباد کن. در روایات هم هست که یکی از کارهای اصحاب حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا آبادانی و عمران زمینه، زمین بعد از اون تازه آباد خواهد شد، ویرانه ها و خرابه ها آباد خواهد شد. زندگی کردن پس از ظهور تازه لذت داره روی کره زمین، تازه میشه فهمید که چقدر میشد این زمین رو آباد کرد. خب این عبارتی که عبارت ظاهراً مادیه، یک عبارت مادیگرایانه شاید بتونیم حتی تعبیر بکنیم به ظاهر، البته خیلی ها دنبال آقا امام زمان علیه السلام هستن، دنبال معنویات هستن و اصلا مقوله مهدوی رو، مقوله مسائل دینی رو جدای از مسائل دنیایی میدونن، در حالی که آقا امام زمان علیه السلام وقتی بیان هم زمین رو آباد میکنن هم بندگان خدا رو احیا میکنن. احیه بهی عبادک، خب این زنده شدن روح با عمران و آبادانی زمین یک ارتباط ویژه‌ای مسلماً باید داشته باشن. نمیشه انسان بگه که خب عمران زمین رو غیر اهالی معنوی، غیر یاران آقا امام زمان علیه السلام، دیگر مهندسان و نمیدونم تکنسیان ها و پولدارا و سرمایه‌دارای دنیا هم دارن کم و بیش انجام میدن، ما اصلش از ظهور حضرت چی رو انتظار داریم؟ احیه بهی عبادک رو انتظار داریم. اینجا بنده میخوام بهانه قرار بدم این موضوع رو برای منتهای بهانه پربها که خودش هم یک ارزش و اصالتی داره، برای طرح این بحث که بله عمران زمین رو غیر از یاران حضرت هم انجام دادن تا یه حدی که میبینید که هر جایی رو درست میکنن احتمالاً دو جا کنارش خراب میشه. الان مردم سوریه که دارن خانه های خودشون رو خراب شده میبینن به خاطر همون برج‌ها و خانه های سر به فلک کشیده یه که تو اروپا و آمریکا وجود داره. چقدر رذیلانه است این زندگی سرشار از رفاه که باید پای اون زندگی که همچین هم رفاه نداره ها، حالا خودشون فکر میکنن که خیلی آباد هستن، یا افراد ندید بدید فکر میکنن که خیلی اونجاها آباده، ولی برای همون آبادانی نصف نیمه این که دارن باید مردم قتل عام بشن چون منافع اونا اقتضا میکنه، باید خانه های زیادی خراب بشه. یقین بدونید غیر از اصحاب حضرت ولی یعصر ارواحنا له الفدا هر جا زمین آباد بشه، یه خانه که آباد بشه دو تا خونه کنارش خراب شده. ویژگی دوم عمران و آبادانی زمین توسط کسانی غیر از یاران حضرت، توسط کسانی غیر از مقدم سازان ظهور، غیر از آدمای مؤمن در هر زمانی، یعنی آبادانی نصف نیمه است. آبادانی کامل، زیبا، جامع و قشنگ نیست. هیچ وقت کسانی که اهل معنویت نیستن نمیتونن به آبادانی زمین آنچنان که باید همت بگمارن. در این باره هم بحث زیاد میشه کرد که اصلا وقتی سعادت اخروی در نظر گرفته نشه، سعادت دنیوی هم نمیتونه در نظر گرفته بشه. بالاخره این دوتا به همدیگه یه پیوستی دارن. بحث سر اینها نیست، بحث سر اینه که ما آدمایی که متدین و مسلمون هستیم، حالا انشالله خدا تدین ما رو قبول بکنه و ایمان ما رو قبول بکنه، ماها یه شباهت های زندگیمون داره با کسانی که مادیگرا هستن. ممکنه عمران زمین یه لفظ مشترکی باشه، هم اینجا استفاده بشه به یه معنا، هم در غرب استفاده بشه، هم در پای رکاب آقای امام زمان علیه السلام عمران زمین معنا بده، هم در یک کشور کاملا مادیگرا و این جریان‌های سرمایه‌داری که می‌بینید اونجا هم عمران زمین باشه. جدای از اون دو تا تفاوتی که عرض کردم، یکی تفاوت این که اگر اهالی معنویت عمران کنن عمرانشون حقیقی و درسته، اگر غیر اهالی معنویت عمران کنن عمرانشون کاذبه، و تفاوت دیگه این که اونها در کنار عمرانشون خرابی هم دارن مادیگراها، چهار تا رو خراب میکنن تا اجاره آباد کنن، اما سربازان حضرت آباد کنن همه رو آباد میکنن. جدا از این دو تا تفاوت، اساسا نگاه سربازان حضرت، نگاه اهالی معنویت به معنای درست کلمه به بخش‌های مادی حیات کاملا متفاوته. این تفاوت نگاه رو باید پیدا کرد. ببینید یه نفر آدم معنوی، آدم متقی ورزش میکنه، نگاهش به ورزش کاملا متفاوته با نگاه دیگران به ورزش. این نگاه خیلی مهمه. فرقی نمیکنه این ور دنیا باشه یا اون ور دنیا باشه. یه فوتبالیست، یه والیبالیست، اینها با چه نگاهی به همون ورزش خودشون نگاه میکنن؟ بله، انسان تمام وجودش به این نگاهه. و الا برخی از حیوانات هستن از نظر ورزشی خیلی جلوتر از ماها هستن، به تعبیری مهارت هایی دارن که ماها به هیچ وجه نمیتونیم به اونها برسیم. حالا من نمیخوام اسم ورزش خاصی رو ببرم، این وقت جسارت و بی احترامی بشه، ولی تو همه ورزش ها اینجوریه. ماهی بهتر از آدم شنا میکنه، خب ما میخوایم آخرش برسیم به ماهی مثلا، که نیست که طبیعتا نگاه خیلی متفاوته. در جایی مثل رسانه های ورزشی، به عنوان حالا ورزش رو دارم مثال میزنم، در جایی مثل رسانه های ورزشی باید این تفاوت نگاه حس بشه. این ورزش توی یک کشور اسلامیه، این آدم ها مسلمون دارن ورزش میکنن، ممکنه این توصیه من بعضی ها رو به شعار زدگی بکشونه. خب مقصر خودشونن. مثل این میمونه که یک کسی کنار چشمه ادای آب خوردن رو در بیاره و از اون آب زلال بر نداره بنوشه، نوشه جام بکنه، لذت ببره. خب هی داره میگه به به چه چشمه زلالی، ولی آب رو نخوره. خب اون خودش بیمزده است، چیکارش کنیم؟ ولی در کنار چشمه تشنه بودن و از تشنگی مردن، خب زشته. تو مملکت اسلامی، رفت و فرهنگ اسلامی که تو این مردم ما هست، این همه منطق و عقلانیتش وجود همه ما رو فرا گرفته، لطافتش با صفای باطن آدمای مؤمن ایران زمین قشنگ خودمون جور در اومده، آدم ورزش بکنه، ورزششو شبیه یه آدم اروپایی که ورزش میکنه، نگاهش به ورزش این نگاه اونا باشه، خب این حیفه. کنار چشمه لب به آب نمیزنی. آقا کنار چشمه زلال معنویت هستی، خب بنوش از این آب. منتها خب بعضیا اینطوری هم. نگاه خیلی مهمه. شما ازدواج میکنی، نگاهت به ازدواج خیلی مهمه. حالا در یه روایتی هست، حضرت یوسف بنیامین رو که نگه داشت، از او پرسید که خب چه خبر؟ ازدواج کردی؟ چجوری؟ گفت آره ازدواج کردم. گفت تو چجور منتظر یوسفی هستی که رفتی ازدواج کردی، بچه دار شدی، منتظر؟ مگه سرگرم زندگی میشه؟ بنیامین عرضه داشتن به حضرت یوسف که من در انتظار تو ازدواج کردم، خواستم بچه های خدا به هم بده که همه منتظران تو باشن. بعد حضرت یوسف تأیید کرد، گفت نه اینجوری ازدواج درسته. منتظر در انتظار ازدواج میکنه، برای انتظار فرج، و الا انسان و حیوان چه فرقی میکنه؟ آقا ولمون کن تو رو خدا. پیامبر گرامی اسلام به حضرت ابوذر میفرماد خور و خوابت رو، یعنی خوردن دیگه، غذا خوردن که چیه؟ کار معمولیه که همه باید انجام بدن دیگه، این که دیگه متدین و غیر متدین نداره. میفرماید نه خیر، داره. به ذکر خدا، به نیت الهی باید غذا بخوری، و الا مانند بهائم خواهی بود. آدم باید نگاهش به زندگی تغییر کنه. یه مقداری، یه مدتی تمرین کنیم، این اتفاق خواهد افتاد. شما مثلا به عنوان یه آدم منظم میری سر کار برمیگردی، حالا بعد از یه عمر منظم بودن دیگه بعد مرحوم میشید دیگه، دیگه نمیمونید که همیشه برای این دنیا جان. چون شما کارمند منظمی بودی 2000 سال عمر کن. هیچ وقت اینجوری نبوده، کارمندای منظم هم معمولا مرگاشون رو دیدیم همین حدودای کارمندای نامنظم بوده. حالا فوقش برکت خدا بده 10 سال بیشتر بشه، دیگه دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. وقتی میخوای از دنیا بری، واقعا چه لذتی میبری از این که بگی من منظم بودم؟ اونجا از خودت بپرس برای چی منظم بودی؟ به چی رسیدی با این نظم؟ آیا اونجا میتونی به خودت بگی همین که به نظم رسیدم کافیه؟ بعد آدم مرحوم بشه. اونجا آدم میفهمه که این هدف، هدف کمیه. خدایا من میخوام بنده منظم تو باشم، برای این که این نظم منو به تو میرسونه، برای این که این نظم جلوی هوای نفس منو میگیره، برای اینکه این نظم رو وقتی من شیرین میپذیرم، تو هم من رو به عنوان عبد خودت شیرین میپذیری. نظم رو وقتی خلاف هوای نفسم در مسیر بندگی تو، حالا بنده خیلی ممکنه کلماتم شعاری به نظر برسه، ولی این در عمق جان کسی باشه خیلی زیبا میشه. زیباییشو در عمق جان آدم ها باید دید، نه در این الفاظ.
من وقتی منظم میشم بندگی تو رو پذیرفتم و تو میتونی رو من به عنوان یه عبد که الوهیت تو رو پذیرفته حساب بکنی. من میخوام با این نظم خودم مثل اون گروهی که از سربازان رژه میرن یه فرماندهی بناست سان ببینه، اون فرماندهی که میخواد سان ببینه تو باشی خدای من، نه مدیر کارخونه یا اداره که بخواد حقوق منو کم نکنه. این هدف، هدف بسیار پستیه که انسان منظم باشه به خاطر حقوق، منظم باشه به خاطر اینکه هیچ وجدان خودشو راضی کنه که منظمه در همین حد. پس اون بالا بالاها خداوند متعال که نشسته، اولیاء خدا نشستن، تو چی میخوای بهشون ملحق بشی؟ این نگاه باید خودشو نشون بده، این نگاه متفاوت باید باشه. بله در دعای عهد و امر اللهم بهی بلادک، خدایا آباد کن زمین رو به واسطه آقا امام زمان علیه السلام. بعد شما یه جایی رو ببینی اسفالت شده، یه جایی ببینی ساختمون خوب ساخته شده، بعد توی همچین محیط هایی بگی خب حالا اینجا هم که اوضاع خوبه بدون آقا امام زمان علیه السلام. جدای از اون دوتا تفاوت کلیدی که وجود داره که حالا نخواستیم زیاد سر اون دوتا تفاوت صحبت کنیم، نگاه مهدوی، نگاه معنوی به همین مادیات کاملا متفاوته. یک اتفاقی که بعد از ظهور خواهد افتاد همین تفاوت نگاهه. مردم دیگه میدونن برای چی دارن زندگی میکنن، میشینن و برمیخیزن، برنامه‌ریزی میکنن برای کار و زندگی خودشون، تلاششون متفاوته. اگر دیدید یه دانش آموزی درس نمیخونه به خاطر مقدمه سازی فرج، درس نمیخونه به خاطر تقرب به خدا، درس میخونه برای اینکه کنکور قبول بشه و مهندس بشه، دکتر بشه و همین. اینو باید مادرشو مؤاخذه کرد، مادر آخه شما بنا بود یاد بدی اینا رو به بچه‌ت، تو فقط بنا نبود درس خوندن به بچه یاد بدی، نیت درست برای درس خوندن هم بنا بود به بچه یاد بدی که بابا شما پس چی کار کردی؟ شما به بچت نگفتی که ارزش نداره این چیزا بدون نگاه الهی داشتن به این دنیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این نگاه باید متفاوت باشه. بعضیا از دوران دفاع مقدس حکایت میکنن، روایت میکنن با نگاه مادی گرایانه. فضائل دفاع مقدس هم میگن ها، ولی انگار نذر کردن به بالا نگاه نکنن و متصل نکنن عظمت معنوی دفاع مقدس رو به عرش، به اهل بیت، به کربلا، به ابا عبدالله حسین. خدای رزمندگان دفاع مقدس رو هم تقلیل میدن، امام حسین رزمندگان دفاع مقدس رو هم تقلیل میدن، نمیگن این رزمنده دنبال لقاء اللهه. میگن ببین رزمنده ها از خدا کمک میگرفتن اخلاقشون رو خوب کنن. خب باید اخلاق خوب باشه دیگه، حالا باید چیه باید اخلاق خوب باشه؟ خب هیچی، خوب باشه دیگه، خوب باشه خوبه دیگه. ادامهشو من میگم. یه جوری فیلم میسازه بگه ژاپنیه، فرهنگش گفته خوب باش، خب ما هم فرهنگمون که امام حسینه گفته خوب باش، غرض اینه که خوب باشیم، خوب باشیم بمیریم، بعد خوب باشیم یه خاطره خوشی از ما به جا بمونه، بعد تموم بشه خوب باشیم. اینا ببین اینجا از امام حسین هم حرف زده ها، دقت کنن دوستان، از امام حسین هم حرف زده با، از خوب بودن هم حرف زده، ولی خوب بودنش هدفمند به لقاء الله نیست، خوب بودنش هدفمند به ولایت مداری نیست، خوب بودنش هدفمند به فرج نیست، خوب بودنش برای خوب بودن دیگه. اصلا این آدم ها مسافر نیستن، جایی نمیخوان برن، اینها مثل مرداب میگندن در یه جا متوقفن، به یک بی‌نهایتی نمیخوان متصل بشن، قطره‌ای نیستن که به دریا بخوان متصل بشن. و بنده امروز بحثم در این مسیر کوه که داشتیم می اومدیم، داشتم فکر میکردم من این بحث رو چجوری بگم دوستان ما لذتش رو بچشن. کوه که می اومدیم امروز هم برف بود، هم یخ بود، هم یه قسمت های آب و نهر خیلی قشنگی بود. میدیدید دوستان توی راه، همه دوستانی که زمستون کوهنوردی رو تجربه نکردن بنده براشون تأسف میخورم، براشون دعا میکنم خدای توفیق کوهنوردی به همه مؤمنین عنایت بفرما. بعضی وقتا اهل بیت یه حرف خوبی برای دوستانشون میزدن، بعد میفرمودن که اینو فقط به شیعیان بگید، به مؤمنین بگید، به غیر مؤمنین نگید، به دشمنان خودتون نگید اینو، این یواش بین خودتون بمونه. حالا ما هم باید بگیم که این کوه صبح جمعه فقط بین مؤمنین باقی بمونه، بین دشمنان اسلام ترویج نشه. واقعا لذت بخش بود. آدم توی برف و سرما و یخبندان و مه غلیظی که دیدید که تنفس رو چقدر آسون میکرد، آدم سریعتر میتونست حتی بیاد این مسیر رو طی بکنه. سونا بود دیگه، سونای خشک سرد، منتها خیلی لطیف توی فضای بسیار باز. مجانی هم تموم شد، شما که پول ندادید تو راه داشتید این هوای زیبا رو استنشاق میکردید. بله آدم برای شهر کرای ماشین میده، ولی برای کوه دیگه هیچ کرایی نگرفتن. وقتی منظره ها رو هم دیدید همه مفتکی تموم شد دیگه، این صدای آب اینا همه بالاخره قشنگ تموم شد. خیلی لذت بخش بود، خدا رو شکر میکنیم. ولی خدا شاهده اینو شما میفهمید، شما میگید من دارم میرم کوه، بعد از کوه که داری میای بالا همینجوری مسیر رو میگی الان میرم زیارت شهدا، بعد میای میخوای خستگی در کنی یه چایی هم بهت میدن کنار مزار شهدا با 8 شهیدی که دستاشونو با سیم تلفن بسته بودن، اسیر کرده بودن، همون دم خط مقدم اونها رو به شهادت رسونده بودن، یه خاکی روشون ریخته بودن. چه جوانایی بودن، چه احساسی اون موقع داشتن، به خدا با چه لبخندی نگاه میکردن، چه وصیت‌نامه‌ای نوشته بودن. پدر مادرشون الان هستن نیستن، امامزادگان عشقن دیگه. بعدش هم می با امام زمان علیه السلام صفا میکنی و بالاخره یه دعای عهد میخونی، در جمع مؤمنین قرار میگیری، همه مثل خودتن، همه انگیزه الهی دارن. توی همچین فضایی دعا میخونی و خب این کوهو خیلی زیباتر میکنه. با یه مثلا حیوانی که بره توی کوه، آهویی که توی کوه بپر بکنه، خب خیلی فرق میکنه. ما نگاهمون به زندگی باید متفاوت باشه و بخش‌های مادی حیات ما رو بله اهالی دنیا هم دارن، اونها ماها با نگاه متفاوتی رو داریم. و دوستان من، برای یک کسی که با خدا آشناست ننگه که مثل یک کسی که خدا ناشناسه زندگی بکنه. بله ما هم غذا میخوریم، ما هم میخوابیم، ما هم کوه میریم، ما هم ورزش میکنیم، ما لباسمون رو میشوریم، لباس تمیز میپوشیم، ما همه این برنامه ها رو تو زندگی مادی خودمون داریم، ولی نگاهمون متفاوته. حالا شاید ندونن کسانی که اهل معنویت نیستن، شاید ندونن شما تو دعای عهد برای عمران و آبادانی زمین دعا میکنید، فکر نمی کنم اونا بدونن. مثلا میدونن که شهرداری های بخشی دارن بالاخره برای آباد کردن زمین، شهرداری ها تو این زمینه خدمت میکنن دیگه، مثلا یا شهرسازی یا وزارت هایی که هست. نمیدونن اینها جزو کارهای امام زمان علیه السلامه. ما باید یه روزی یه کاری بکنیم در فرهنگ خودمون، اینقدر بیداری، اینقدر حس خوب ایجاد بشه که اصلا زشت باشه برامون کسی زندگی مادیشو بدون نگاه معنوی داشته باشه. ببینید الان ازدواج رو چجوری نگاه میکنن مردم؟ اگر ازدواج رو یک کسی صرفاً جنبه مادیشو ببینه، همه بهش میگن که خیلی رفتار زشتیه، لااقل یه عاطفه‌ای قاطیش بکن. زن و شوهری بخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، دختر و پسر جوانی بخوان با هم ازدواج بکنن، اصلا زشت میدونن، تو فامیلشون زشت میدونن، صرفاً جنبه مادی ماجرا رو نگاه کنن. حتما میگن عاطفه باید حضور داشته باشه، احترام، ما به شخصیت شما احترام گذاشتیم. اصلا تو هیچ مراسم عروسی نمیگن که ما به هیکل شما احترام گذاشتیم، فقط برای ما مهم بود که قد و قواره شما مهم بود. اصلا اینجور نمیگن، خجالت میکشه آدم اصلا همچه حرفی بزنه. میگن ما با چه خانواده خوبی وصلت کردیم، خیلی محترم هستید، الحمدلله خیلی شما آدمهای با آبرو و عزتی هستید، خوشحالیم که با چنین خانواده‌ای وصلت کردیم. چجور توی مسئله ازدواج زشت شما صرفا جنبه مادیشو بگیرید؟ تو کل زندگی خدا شاهده زشت انسان در بخش زندگی مادی، زندگی مادیش بوی معنویت نده. اینم همونقدر زشته. ازدواجی بدون حضور پروردگار عالم صورت بگیره، اون هم زشته، قبیحه. پیامبر گرامی اسلام فرمود این زندگی حیوانات ابوذر، زندگی چهار پایانه. اگر برای خابیدنت نیت قربت الله نداشته باشی، خدا من همه این اجزا رو به خاطر تو دارم، من همه این کارا رو به خاطر تو دارم انجام میدم. نکته آخری که میخوام اضافه کنم اینه که شما اول شروع کنید در همین زندگی مادی نیتهای خودتون رو تغییر دادن، تکمیل کردن. فقط نماز و قربت الله نخونید، بخشهای دیگر زندگی رو هم سعی کنید نیت قربت الله براش بگذارید، خصوصا زندگی مادی، خصوصا زندگی مادی. وقت ببینید معنویاتتون چه تغییری پیدا میکنه. کم کم برای نماز شب بیدار میشید، من چجور اهل عبادت شدم؟ چون کارهای عادی روز تو به خاطر خدا انجام دادی، همون کارها شما رو نورانی کرد. آقا شما پس فردا میخوای بری مغازه خرید بکنی، عینک بخری، لباس بخری، خدا رو در نظر بگیر توش، نیت تو عوض کن. واقعا انسان میتونه، شما باهوشید، میتونید برای خودتون طراحی کنید، تازه به منم درس بدید. اولین اثرش اینه که معنویاتت رونق پیدا میکنه، نمازت با توجه بیشتری میشه. دومین اثرش این هستش که کم کم مدل زندگیت فرق میکنه، دیگه هر لباسی نمیخری، دیگه هر رفتار مادی مثل دیگران نخواهی داشت. به تعبیری سبک زندگی تغییر پیدا میکنه، ساعت خوابیدن و خوردن تغییر پیدا میکنه. یه مدت نیت کن به خاطر خدا غذا بخور، قو علی خدمت که جوارهی، خدای من میخوام برای تو قوی بشم، منو قوی کن، من غذا میخورم برای اینکه خوب بتونم عبادت کنم. بعد کم کم میگی خب دیگه غذا آخر شب نمیشه، باید یه مقدار آدم سر شب غذا بخوره، خوابش سبک بشه، سحرخیز بشه، چه برسه به اینکه بخواد نماز صبحش هم غذا بشه. زمان غذا خوردنت با مستحبات تغییر میکنه، بعد سحرخیز میشی، خدای من به خاطر تو میخوام بخوابم، بعد دیگه بین الطلوعین نمیخوابی. اون کسی که به خاطر خدا میخوابه که بین الطلوعین نمیخوابه که. سبک زندگی تغییر پیدا میکنه. بعد از نماز دیگه کم کم میزنیم بیرون، میتونیم کارهای خودمون رو تنظیم بکنیم، سحرخیزی باب بشه توی مسلمون ها به خاطر دستورات دینی. سبک زندگی بعدن تغییر خواهد کرد. سبک زندگی که تغییر پیدا کرد، وقت آثار و برکات بسیار عدیدهی به دنبال خواهد داشت. انشاءالله ما بتونیم توی مسیر زندگیمون، تو همین مسیر زندگی عادیمون، روحیات خودمون رو تغییر بدیم. یه بار رفته بودم خدمت دوستان وزارت اقتصاد و دارایی، بهشون عرض میکردم که هیچ وزارت خونه مثل این وزارت به دین مردم کار نداره، نه از این جهت که مردم اگر فقیر بشن دینشون رو از دست میدن، نه از این جهت فقط. خب فقر و ثروت رو دین یه اثراتی داره، ضمن اینکه اون که کلام پیامبر گرامی اسلام که فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیک کفر رو به دنبال بیاره، کلام صحیحی هست. ولی شما میدونید مطلق هم نیست، خیلی ها اصلا دیندارن، فقیر هم هستن. خود رسول خدا در جای دیگری الفقر و فخری از ایشون نقل شده، نه به معنای این که فقیر بودن و حالا ما به عنوان یه فرهنگ بخوایم بابش کنیم، نه، انسان باید تولید ثروت کنه و تولید ثروت یه کار ارزشمنده. هر کی هم این کارو نکنه آدم بی عرضه یه، چه بسا گناه کرده باشه، چه بسا در اصل تنبلی و سستی تولید ثروت نکرده باشه. این بحثا رو همه ما الحمدلله توجه داریم، نباید تو این ابتداییات گیر بکنیم. بلکه از این جهت عرض کردم مردم اکثر زمان وقتشون رو، وقت یعنی روزشون رو میذارن برای معیشت، یعنی حداقل 8 ساعت در روز رو برای پول در آوردن مردم وقت صرف میکنن. به طور عادی تمام این اوقات وقتی است که انسان برای عبودیت خدا میگذره، تمام این اوقات وقتی است که انسان برای بندگی پروردگار عالم صرف میکنه. اینا جزء عبادت ما محسوب میشه. ما تو متن معیشت و فعالیت اقتصادی باید به خدا نزدیک بشیم، نه اینکه فعالیت اقتصادی رو جدا بدونیم، مسجد رو جدا بدونیم، حالا میریم تو مسجد به خداوند متعال نزدیک میشیم. نه، مسجد فینالشه. یعنی شما میری مسجد دیگه مرحله پایانی مسابقه است. نماز کی بی حاله؟ کسی که بین نماز قبلی و نماز بعدی برای خدا زندگی نکرده، وقتی وای میسه سر نماز اصلا نمیفهمه برای چی وایساده، به کی باید توجه کنه؟ میگه آقا من چیکار کنم سر نماز توجهم به خداوند متعال جلب بشه؟ آقا شما هیچ کاری نکن، چون هیچ وقت توجهت به خدا جلب نخواهد شد. توجه کی به خدا جلب میشه؟ کسی که بین این دو نماز برای خدا زندگی کرده، وقتی میاد حرف داره با خدا بزنه، هم برای قسمت بعدی زندگیش حرف داره، هم برای قسمت قبلی زندگیش حرف داره با خدا بزنه. به خاطر او زندگی کرده. دیدید ما میریم در خونه خدا خیلی با خدا غریبه ایم. حالا شماها رو عرض نمی کنم، خودم رو میگم، احساس میکنیم که توجه نمیتونیم بکنیم به خداوند متعال، توجهمون از نماز پرت میشه میره جای دیگه. برای اینه که بین دو نماز برای خدا زندگی نکردیم. اگر بین دو نماز برای خدا زندگی بکنیم، وقت میدونید چه اتفاقی میفته؟ برعکس میشه. مشکل نماز که حواسمون پرت میشد به دنیا سر نماز، حالا تو کار حواسمون پرت میشه به خدا. حالا توی زندگی حواسمون پرت میشه به خدا، نباید گفت، جلب میشه به پروردگار عالم. این زندگی خیلی زندگی متفاوتیه. امیدوارم ما نگاهمون به زندگی تغییر پیدا بکنه. بعضی ها هستن آدم های خیلی ناجوری، دنبال اینن که فقط یک چیزی حرام نباشه بعد دیگه انجام بدن. آقا این فعالیت ورزشی مگه حرامه؟ نه حرام نیست. پس آه خداحافظ شما. همینقدر از دین بیشتر چیزی نمیخواد. نمیخواد به خاطر خدا ورزش کنه. مثلا ما حالا چون ورزش یه جوری کوهنوردی هی مثال ورزش رو میزنیم. نه، مهمی نیست که فقط این مهم نیست که حرامه یا حلال، اینم مهمه که شما نیتتون، نگاهتون چجوریه. بابا ما از نماز واجب تر که نداریم، از حلال اون طرف تره، بلکه واجبه. نماز بدون نیت درست حسابی قبول نیست. وقت شما ورزشتون قبوله؟ آقا این خیلی حرفه ها، این باید بیاد تو فرهنگ، نیست متاسفانه. مثلا یه نمونه های کوچیکش رو نشون بدم. ورزشکار عزیزی که تو المپیک امسال مدال آوردن، مثلا هیچ کدوم نیومدن جلوی تلویزیون بعد از مدال آوردن بگن که هیکل رو دیدی، زور رو دیدی. حرفای قشنگ تر می زدن. آقا با زور بازوی خودش وزنه رو بلند کرده، بعد از اینکه وزنه رو بلند میکنه نمیاد بگه بازو رو دیدی، کیف کردی، کی مثل من این بازو رو داره. نگفتن، هیچ کدوم این کار نکردن، همه حرفای قشنگ زدن. چی گفتن شما بگین؟ تقدیم میکنیم به ملت، تقدیم میکنیم به خانواده شهدا، تقدیم میکنم مدال رو به مادرم، ببین یه حرفای خوب زدن، حرفای عاطفی زدن، یعنی این جنبه مادی ورزش رو نگاه نکردن، یه روح معنوی بهش دادن. بس همینه، بس همینه که ما وقت تو همین حد متوقف نشیم. یعنی میشه ما یه روزی بحث تظاهر و شعار رو ندارم، ما این فرهنگ بشه بره تو وجودمون. اگه ورزشکار میگه که من اینو تقدیم میکنم به مردمم، بعد تو دلش بگه یبن الحسن من یا آقا تقدیم کردم به شما، منتها ترسیدم بگم تظاهر بشه، شما میدونی من به خاطر تو وزنه زدم. این باید تو جان جامعه ما جاری بشه. تو مدرسه دانش آموز رو اینجوری تربیت کنن، توی خانواده اینجوری تربیت کنن بچه رو، هر کدوم از ما هم اینجوری داشته باشیم. حالا به شما یه نکته ای رو عرض بکنم از کربلای ابا عبدالله حسین علیه السلام. زینب کبری سلام الله علیها بنابر روایتی از امام سجاد علیه السلام در طول مسیر کوفه و شام یک بار نماز شبشون ترک نشد. مسیری که آدم به خاطر خدا حرکت میکنه طبیعتاً عبادتش هم تو اون مسیر پر رونق دیگه. خیلی زیباست این، خودش همین رو شما فقط بشنوید، یه جای اثر خودش رو در روح ما خواهد گذاشت. اینکه انسان سبک زندگیش کم کم تغییر پیدا میکنه وقتی زندگیش به خاطر خدا باشه. خیلی هم ممکنه تعجب بکنن که آقا ایشون که دیگه این همه در راه خدا جانفشانی کرده بودن، دیگه چرا باید خودشون زحمت بندازن؟ در اوج زحمت و مشقت در راه خدا بودن، چرا باید این زحمت رو باز به خودشون هموار بکنن؟ پاسخش چیه؟ اتفاقا حضرت زینب سلام الله علیها لذتی که از مناجات میبره هیچ کس نمیبره. هر کی برای خدا زندگی کرد عبادت براش شیرین تر میشه، او میفهمه مزه الهی العفو رو. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که دوستان من، شما همه میدونید بدن قطعه قطعه ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه عزیزترین نقطه در عالمه برای پروردگار عالم. ابا عبدالله الحسین خودش عزیزتر از همه اهل عالمه برای خدا. حالا که به شهادت رسیده دیگه چقدر عزیزه برای خدا اصلا نمیشه تصور کرد. اما بارگاه ربوبی ببینید چقدر عظمت داره. زینب کبری سلام الله علیها میاد صدا میزنه خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. ما یقینا زندگیمون به اندازه شهادت ابا عبدالله الحسین ارزش نداره. چرا ما اصرار نداریم خدایا از ما قبول کن؟ دوستان من میشه این حرفا رو جدی گرفت؟ شما از کوه که رفتید پایین میتونید بگید خدایا این کوه نوردی امروز ما رو قبول کن، عمرمون ضایع نشه، 4 ساعت از زندگیمون هدر نره. میشه اینو گفت؟ میشه برای تمام زندگی این درخواستو کرد؟ اصلا ما ممکنه انتظار نداشته باشیم خدا از ما قبول بکنه این کارا رو. و شما چی داری میگی؟ نگاهمون رو به زندگی، به بخش‌های مادی زندگی تغییر بدیم، رنگ و رونق معنوی بهش بدیم، نیت الهی داشته باشیم. بله ما هم ورزش میکنیم، کافرها هم ورزش میکنن، ولی ما با یه نگاه الهی ورزش میکنیم. خب این شما با نگاه الهی ورزش میکنی، بعد از ورزش بگو خدای از من قبول کن. بعد از غذا خوردی بگو خدای از من قبول کن، من به خاطر تو غذا خوردم. چند بار که بگی خدای از من قبول کن باورت میاد که به خاطر خدا باید غذا بخوریم. خدای از من قبول کن، میخوام استراحت کنم، این استراحتمو از من قبول کن. قشنگ تو حساب من بنویس. دید دعا که کاری نداره. اومد کنار گودی قتلگاه، اللهم تقبل منا هذا القربان، به عبارت‌های مختلفی که نقل شده، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اونجا آدم عظمت خدا رو درک میکنه، اونجا آدم باید سجده کنه، بگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، رکوع باید بکنه اونجا کنار قبر ابا عبدالله الحسین. خوش به حال اونایی که اربعین توفیق دارن زیارت کنن حرم ابا عبدالله الحسین، و رفتی اونجا کنار ذریح ابا عبدالله الحسین دو رکعت نماز بخون، ببین عظمت خدا رو اونجا حس میکنی، بگو خدایا من اینجا عظمت تو رو حس میکنم. که زینب اومد کنار کشته برادر صدا زد خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. خدا تو چقدر عظمت داری، من اینجا میفهمم عظمت تو رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، همه زندگی ما رو عطر و بوی معنوی عنایت بفرما. خدا نگاه ما رو به بخش‌های مادی زندگی هم معنوی بگردان، نیت‌های ما رو برای بخش‌های عادی زندگیمون هم مخلصانه قرار بده. خدایا اعمالی که تاکنون در زندگیمون انجام دادیم، حرکات و سکناتی که به خاطر تو نبوده، همش رو به عنوان اعمالی مخلصانه از ما بپذیر. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما، هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای، وجودش رو مؤید و محفوظ و منصور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.